الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 82 صفحه 249 دیگه جنبه هشداریه قضیه اون تا بحثش رو باید انشاءالله بعدن بگذرونی که فرمودن که این چه مایه و استعدادی است که گویا و خوانا و نویسا می شود. شگفت‌تر این که اون چه قوه است که او را از قوه به فعل می رساند و مکمل و مخرج او از نقص و کمال است و از مرده زنده به در می آورد که یخرج الحی من المیت. الان دیگه اشاراتی به اون مبانی سنگین که آیا نفس جسمانیت الحدوث است در قوس سقوط یا روحانیت الحدوث. توجه می فرمایید که نفس بنابر قوس نزول روحانیت الحدوث، در قوس سقوط جسمانیت الحدوث. در قوس نزول که از عالم اله تنزل پیدا می کند می شود موجود مجرد عقلی و فوق عقلی، چون در هنگام تنزل از علم ذاتی حق ظهور و بروز می کند. مقام علم ذاتی حق دیگه بالاترین مقامی است در نظام هستی. از اونجا به عالم عقل تنزل می کنند و از عالم عقل به عالم مثال انزال پیدا می کنه. از عالم مثال در نشأه طبیعت بر اساس بحث تنزل موجودات اینجا تجلی می کنند. برای تجلیش در نشأه طبیعت دیگه در نشأه طبیعت هست تمام موجودات، اون منعشون اون استعدادشون هست، چیزی نیست که جدیدن تحقق پیدا بکنن، چون ماده و هیولای اولای نشأه طبیعت اون استعداد لایتناهی رو دارد که هر صورتی را که به او بدهند او بپذیرد. منتها دیگه چه عجب، سبحان الله، که این همه موجودات پشت سر هم مطابق نظم و چینش خاصی از هیولات صورت می سازند و دوباره تبدل پیدا می شود و صورهای دیگری میان خودشون را نشون می دهند. و این که ماده اولا و هیولای اولاست صرف استعداد است در نشأه طبیعت، از متن همین ماده اولا که صورتها بر او تاری میشن، از متن این ماده مجرد بروید و بازم حیرتن در حیرت که ماده اولا شد محل تنزل همه مجردات و محل ترفع همه مجردات. از یک طرف تمام موجودهای مجرد از نشاط مافوق تنزل پیدا میکنن میان اینجا، و از طرفی از همین نقطه مادی طبیعی همه مجردات ترفع پیدا میکنن بر اساس جسمانیت الحدوث، کم کم به سرحد تجرد برزخی بر تجرد عقلی هم از همین جا برمیخیزن، که به یک تعبیری این ماده میشود هوالآخر به لحاظ قوس نزول و هوالاول به لحاظ قوس صعود. از اون ور که تنزل پیدا میکنن آخرین حقیقتی را که طی میکنن ماده، از این ور که میخوان بالا برون از اولین حقیقتی که آغاز میکنن باز ماده است. همونطور که اون حقیقت لایتناهی وجود از اون ور که در ابتدای تنزلات است، هوال اول است و آخر ترفعات هوال آخره، این ماده نشأه طبیعت هم این طوریه. منتها اون طرف عالم را یک ماده اولایی گرفته، اون را میگن ماده اولا. منتها اون ماده اولایی است که دیگه فعلیت مطلقه است، رق منشور نظام هستیه. از اون ماده اولا تمام موجودات تنزل پیدا میکنن به این ماده اولا، و از این ماده اولا دوباره همه بالا میروند، میشوند به طرف باز اون ماده اولا، که البته به یک تعبیری الان اینطور میفرمایید از عقل اول، چون اون ماده اولا هنوز لطیفتر از اینه. اون ماده اولای نظام آفرینش برای کل عالم، نه فقط نشأه طبیعت، اون رق منشور و پرده آویخته شده ای هست که این ماده طبیعی جسمانی این سویی با تمام صوری که بر روی این ماده حک می شود، اینها همه جزو کلمات وجودی اون ماده اولا هستند که بر روی اون پرده، پرده آویخته نظام هستی، نوشته شدن. و سر این که می فرمایید هم عالم غیر متناهیه، برای این که همین حد اقلش حالا این است که این ماده اولا و طبیعت اولای این سوی، این هم در مقام پذیرش غیر متناهیه. از اون ور فیض علت دوام در تنزل، و از این طرف هم ماشاءالله یک استعداد مطلق غیر متناهیه برای پذیرایی فیض هست که فیضها رو بگیرد، صورها را، اشکال را و اینها را پرورش بدهد، در خودش قابلیت دارد که همه رو بپذیرد. بعد هم اینها صورها از این ماده طبیعی برخیزند به صورت همینجور پله به پله، قوی تر، شیرین تر، تا به نشأه بالا برگردند. بحث جسمانیت الحدوث خیلی شیرین هست، اما بحث جسمانیت الحدوث مال قوس صعوده که آیا در قوس صعود نفس ناطقه انسانی به عنوان یک موجود عقلی و مجرد عقلی از عالم عقل یک بارگی تنزلم، نه، ولی اینکه اگر قرار باشه که نفس روحانیت الحدوث باشه، اینه که نفس ابتدا مجرد باشه دیگه، پس باید نفس ناطقه به عنوان یک موجود مجرد از نشعات مافوق تنزل هم نباید بکنه، برای اینکه اگه تنزل بکنه دیگه مجرد که نمیشه، که باید در تنزل به صورت ماده بیاد در خارج، مستقیما از بالا تفره پیش بیاد و به یه عبارت دیگری تجافی هم بشه این موجود مجرد، از اون مافوق، از جایگاه تجردی خودش دست بکشه، بیاد در نشأه طبیعت، و حال اینکه عالم مثال رو هم طی نکرده باشه در مقام تنزل، و در نشأه طبیعت هم با این که طبیعت و ماده هست، اون موجود مجرد عقلی باز مجردن بیاد در نشأه طبیعت و بیاد در داخل یک بدنی که اونم یک موجود مستقل مادیه، در اینجا جا بگیرد، همانند حقیقتاً ظرف و مظروف مادی و طبیعی، که دیگه وحدت نفس هم میشه وحدت عددی خیلی اینسویی، بعد از اینجا بره بالا. اما دیگه اشکالاتی که بر این قول وارد میشود، با نظر به اون اشکالات جناب آخون توجه میفرمایند که باید نفس را جسمانیت الحدوث بگیری در مقام این سو، برای اینکه حضرت عالی از اون ماورای طبیعت که تنزل کردی آمدی در اینجا، اینجا آخرین مرتبه سیر نزولی شما، که تا نه اینکه حالا نشأه طبیعت زمان برداره مکانیه، درسته که اون قوه، اون منه، اون استعداد شما برای رسیدن به انسانیت بود، اما نشأه طبیعت زمان داره، هنوز زمان تکون نطفه هنوز تحقق پیدا نکرده. دیگه میبینید که الان زمین و آسمان و این همه اشکال و صور همه در کار هستن، ماده اولا هم آمادگی پذیرش رو داره، الان به صورتهای دیگر ماده اولا، الان صورهای گوناگون دیگری داره، تا اینکه این ماده اولا بیاد در نشأه طبیعت، اون حقیقت انسان از اون عالم تنزل بیاد در نشأه طبیعت به صورت موجودات پراکنده صورهای گوناگون، تا اینکه مثلا فرض بفرمایید که شده آب، شده خاک، شده هوا، شده آتش، الان آمده جمع شدن اینها، دست به دست هم دادن، شده مثلا یک هسته خرمایی، شده درخت خرمایی، و الان که درخت خرما شده ازش خرما به وجود آمده، این خرما را شخص فلانی میگیره، میل میفرماید همین خرمای میل شده ایشون بشه نطفه. حالا این نطفه که آخرین قوس نزول سیر در مقام تنزله، حالا این نطفه میخواد به راه بیفته که در قوس صعود بشه انسان، یعنی آخرین سیر نزولی انسان در قوس نزول این است که میشه نطفه. دیگه نطفه که شده دیگه تمام رو تو خودش داره، الان برای این نطفه تمام عالم دست به دست هم دادن دیگه، زمین، آسمان، آفتاب، ملائکت الله از نظام حقیقی عالم که مدبر این نشأه، آب، هوا، الان همه دست به دست هم دادن که دیگه الان تو این نطفه تمام این موجودات نظام هستی یک پارچه بفرمایید که خوابیدن، برای اینکه الان همه و همه آمدن یک اساره ای را، یک منه ای را، یک خلاصه ای را از خودشون بروز دادن. این خلاصه و این منه و این استعداد حالا در قوس صعود شروع می کند به شکوفا شدن، حالا شکوفا میشه، حالا اون چرا که در قوس نزول طی کرده تمام اینها رو در قوس صعود مطابق با شرایطی که براش آماده هست دیگه یکی پس از دیگری شکوفا میشه. این است که استاغا خیلی تأکید می فرمایم که در همین انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه هم هست، اینجا هم داشتیم، قبلا هم عرایضی تقدیم کردیم که نفس ناطقه انسانی اون استعداد رو دارد که تمام کلمات وجودی بشون معقول نفس، یعنی همه به شکار نفس در بیان، برای اینکه همه برای پیاده شدن اون نطفه و استعداد انسان در ابتدا همه آمدن خودشون رو در اینجا شریک کردن، زمین بود، آسمان بود، ولی دیگه اگه آفتاب نبود این قوه چجور پرورانده می شود؟ ستاره های آسمان اگه تأثیر نمی کردن روی درخت ها، روی زمین، تأثیر و تأثیرات این همه کواکب اگر نباشه، آفتاب، ما، مثلا باران، دریا، ابر، زمین، پروراندن، اینها اگر نباشه خب اون درخت چجور به وجود می آمد؟ اون درخت اگر از همه اینها بهره نمی گرفت اون خرما چجور می شد؟ این میوه چه می شد؟ اون گندم چگونه رویده می شد؟ همه دست به دست هم می دهن تا این یه لقمه غذا درست بشه، این یه لقمه غذا رو آقای میل کنه بشه نطفه، بعد حالا که خلاصه شده این خلاصه رو بگذاره در اختیار بله سیر تکاملی قوس صعود و ایشون اون چرا که گرفته شده اونها رو بیاره بپرورانه، که شخص جناب عالی در نظام هستی از همه عالم بهره میگیری برای اساره‌گیری عالم، که اصلا انسان در این نشأه کارش اساره‌گیریه، اساره‌ای که از عالم میگیرد نطفه، انسان کارش اساره‌گیریه، چه اینکه البته تمام موجودات کارشون اساره‌گیریه، مثلا درخت کارش اساره‌گیری است که خلاصه بکنه اون چرا که از عالم گرفته را بله یک اساره‌ای تحویل بده تحت عنوان مثلا تخم فرض مثلا خرما، بله دانه های سیب اون اساره شه، این درخت سیب از عالم بهره گرفته الان آمده شده سیب، بعد اون دانه های تو درون سیب دیگه اصاره است که این شی، این موجود از عالم گرفته تحویل داده، اما این اصاره نیست که قابلیت اون رو داشته باشه که بله بشود تا بی نهایت را بتونه این یک اصاره تحویل بده. بله حالا این هنوز وسط راهه، یعنی این دیگه آخرین اصاره نیست، اینها اصاره هستن، اینها خلاصه هستن، اما هنوز باید به تعبیری در قوس نزول هنوز باید تنزلات دیگری بکنن تا بشون اصاره. اینها خب حالا همین سیب را خورده میشه، میاد در خدمت جناب انسان قرار میگیره، وقتی رسید به درون انسان در موقع غذا خوردن، اگر شده گوشت او، شده پوست او، شده استخوانش، شده خونش، بازم اصاره نشده، اینها اصاره نیستن. اگر اون بخشی را که آمده شده نطفه، انسان دیگه اصارگیری نظام هستیه. این یک دستگاهیست که کل عالم رو ایشون خلاصه میکنه. تمام موجودات مشغول خلاصه کردن عالمن، اما فقط یک دستگاه در این نظام هستی که این یک دستگاه خوب عالم رو خلاصه میکند. دیگه خلاصه تر از او اصارهی که ایشون گرفته دیگه تنزل یافته تر از او نداری. اون وقت این اصاره خلاصه شده جناب انسان که به نام نطفه هست، حالا میاد در قوس صعود بر سیر تکاملی خاص خودش، یواش یواش اون چرا که بر اساس اشتداد جوهری نفس از غیر گرفته همه رو حالا هی میپروراند، منتها برای پروراندن که این اصاره است دیگه، خب هنوز استعداده، باید این استعداد پرورنده بشه. برای پروروندن این اصاره باز کل موجودات نظام هستی باز همه دست به دست هم میدن که حالا که زحمت کشیدیم این اصاره رو پیاده کردیم، این خلاصه رو در این دستگاه گرفتیم، این دستگاه باید منتقل کنه به یک دستگاه دیگری، در اون دستگاه باید کل عالم همه دست به دست هم بدن که این اصاره رو حالا شروع کنم به پروروندن. خب این اصاره از عالم چی داشت؟ بخشای مختلف داشت، تمام عناصر توش جمعن، آب داشت، خاک داشت، غذا داشت، بله، هوا داشت، آتش داشت، حالا از اون ور باید باز دوباره براش آتش رسانی بشه که بازم حرارتش به حد معتدل، از اون به بعد دیگه در اون دستگاه صورتگری میشه، ریختگری میشه که شکل پیدا کنه و بیاد بالا. حالا یواش یواش در قوس صعود دیگه بر اساس جسمانیت الحدوث از اون نطفه آغاز کرده، همینجور دم به دم نطفه اشتداد جوهری پیدا می کند. اگر حرکت جوهری رو جناب آخون اثبات نمی کرد، اثبات جسمانیت الحدوث نفس راهش بسته بود. ولی چجور آخه نفسی که یه حرکت عرضی داره، چون غیر از حرکت جوهری همه میشه حرکت در اعراض دیگه، چیزی که دیگه قد او داره قوی میشه، بالا میاد، حجم او وسیع میشه، رنگ او، شکل او، وزن او، خب اینها که دیگه نمیشه مجرد بشه که. وزن چی میشه؟ خب مجرد مگه وزن داره؟ حجم چه میشه؟ مگه مجرد وزن داره؟ اما سبحان الله که حالا اینجا بحثی را در کتابها از طاقا آوردن تحت عنوان اشتداد جوهری نفس. این رو در اتحاد عاقل معقول یک ظاهرن یک بخش زیادی را در این رابطه مطرح فرمودن که دیگه همه اینها الحمدلله جمع جور شده و باعثش از قیون جای دیگر اشتداد جوهری نفس. عنایت داشته باشید این نطفه دارای دیگه استعدادی است که آمادگی پذیرای خیلی از حقایق، خیلی ماشاءالله. و از یه طرف هم می فرمایید که چون این نطفه اصاره عالم است، می خواهید این اصاره را اگر بازش کنید، شکوفایش کنید، باید کل عالم را از این اصاره در بیارید دیگه. خب عالم ظاهری داره، باطنی داره، معلوم است که این نطفه هم ظاهری داره و باطنی داره. ظاهر این نطفه را همینی است که کم کم بعدها تشکیل میشه به صورت اعضا و جوارب و ولی این بدن کاملش در میاد. اما درسته که ثم انشأناه و خلقاً آخر، بعد از 4 ماه و 10 روز دوباره یه قوه دیگری هم بهش میدهیم، اما این نه این که این قوه را از قبل نداشته باشه، قوهش از قبل بود، اما قوهش از قبل به صورت همون قوه جسمانی بود که فرمودن که کأن این قوه جسمانی مادی طبیعی کأن من سنخ الملکوته، که دیگه یک مقداری به حرکت جوهریش، منتها حرکت جوهری اولیه این قوه خیلی دیگه مادیه، خیلی طبیعیه. بفرمایید که اصلا توقل در ماده داره، اما نه اینکه اون استعداد برای رسیدن به تجرد رو داره. ذاتش در این اشتداد، در این شدت وجودی که حالا هی قوی میشه، هی شدت وجودی پیدا میکند، از ضعف به کمال میرود. نه اینکه از اول کأن من سنخ الملکوت بود، یواش یواش دیگه میرسد به یک نقطه ای که ثم انشأناه خلقا آخر، حالا اون اسم شریف منشأ حق میاد این نطفه مادی متوقل در ماده را که دارد در ماده اشتداد وجودی پیدا می کند، یک خلق و خویی، یک صفتی، یک حقیقت دیگری را درش تحقق می دهد که یواش یواش از همین خلق و خوی، از این بخش بره بالا. حالا بعد یواش می بینید که این قوهش دیگه داره خوانا می شه، شنوا می شه، گویا می شه. تمام قوای حقیقی نفسانی او از این نقطه شروع می کنن به آغاز. تا قبل از این نقطه کأن فقط به فقط خب یه دستی درست شده، یه پایی درست شده، یه چشم مادی درست شده. بله خب آدم ازش بپرسه که آقا مثلا نطفه چرا داری اینا رو درست میکنی؟ راستی اینا چه به دردت میخوره؟ اینا مثل از همین اول، این که حالا شروع کرده داره از نطفه به علقه، از علقه به مزغه، بعد یواش یواش ساختار نه بله کیفیتش رو داره اینجوری از ملکوت درست میکنه. بهش بفرمایید آقا راستی چرا اینجوری؟ دست برای چی میخوای؟ این چشم اینجوری داری درست میکنی؟ مال چیته؟ تو که الان فعلا که جان نداری، تو که الان فعلا هیچی نمیفهمی. بله مثل این که منتظر است که یه قوه دیگری رو در درون خودش باز درست کنه که یواش یواش بر اساس اشتداد جوهری نفس، که اون قوه نیازمند به قوا و اعضا و جوارح و آلاتی که هست، آلاتش رو از همین الان درست کنه که آلات درست بشه. بعد همینطور که انم من سنخ الملکو، حالا سبحان الله، اینجا اون چیز است که شگفت‌تر، این که اون چه قوه است که او را از قوه به فعل میرسانه. اینجاست که چقدر آقا معمولا در صحبت‌ها کم پیش میاد که از آقا این شگفتیه، بله ساختار وجودی انسان رو تذکر ندن که پدر و مادر چه خبر دارن، مادر بزرگوار چه خبر داره که خب چجوری باید انگشتان، چجوری باید دست ها درست بشه، چجوری باید ساختار این بدن تشکیل بشه، و چه حالا سبحان الله از این لطیفتر که باید بافت او، چینش او، این ساختار صورت او را باید به یک نحوی درست بکنه که دیگه در کل عالم مثل این ساختار نباشه اصلا، این ساختش یه ساخت مخصوصی باشه. اینا رو دیگه چه میدونن؟ اون کدام حقیقتی است که در این متن دارد کار میکنه؟ حالا میروید طرف روایات، مثل جناب افلاطون خودشو اینجا خوب نشون میده. روایات داره که در تمام از اون موقعی که نطفه و هنوز نطفه نشده، اون موقعی که گل، اون موقعی که گلابه، اون موقعی که درخته، اون موقعی که میوه است، اون موقعی که گندمه، هنوز خوشه است، هنوز باید گندم بشه، در تمام اینجاها این فرشته ها همینجور بالای سر این موجودات یواش یواش دارن اینو میارنش، میارن تا بیارن که تبدیل بشه به نطفه. حالا که نطفه شده همچنان بالای سرش هستن که این رو بپرورانن. وقتی در جایگاه خودش قرار گرفته، در روایت آمده که ملک موکل این نطفه را میپروراند در رحم مادر، همینجور یواش یواش تا بپرورانه. بعد خود اون ملک موکل به وقتش که شده رحم مادر رو باز میکنه، بهش میفرماد که شما باید از اینجا در بروی، دیگه من اینجا محل پرورش تو بسته، دیگه باید جای دیگر. همینطور ملک موکل، و سبحان الله این ملک چیه؟ این ملک موکل از بیرون یه چیزیست که مثلا از مسیح نگهبان مانندی که بله این طوریه. این ملک موکل چیه؟ اینها یعنی چی؟ این روایات چه سری دارن؟ اینا رو با چه جور آدم بفهمه؟ و حقیقتا اگر موکل در نظام هستی نباشه، این صورتگری ها، این ریختگری ها، این بافت چینی ها، اینها رو کی باید بکنه؟ عجیب ریختگرها هستن در این عالم. دم به دم اون اسم شریف المصور حق، اسم اسم، اون اسم در نظام هستی آن به آن داره کار خودشو میکنه، ریختگری میکنه. و عجب ریختگری است در نظام هستی آن به آن. اون شگفت‌تر این که اون چه قوه‌ای است که او را، این مایه را، این استعداد را که میخواد خوانا بشه، نویسا بشه، او را از قوه به فعل میرسانه و مکمل اوست، او دارد تکمیل میکنه و مخرج او از نفس به کماله. حالا اینجا دیگه میفرماین اون که ریختگری اصلی در عالم را میکند که واسطه در فیض الهیان، همین موجودات مجردن، همین عقولن. منتها خب در رابطه با ملائکت الله هم طبقات درست فرمودن، فرمودن تمام ملائکت الله درسته که مجردن، اما بعضی از ملائکت اللهی هستن که روی به این سوی دارن و اون اشکال رو نفرمایید که هرچی که ما فوقه چرا با ماد به طرف مادونه، این جهت تکمیله. ولذا ملائکت الله روی بدین سوی دارن، اما نه از باب این که این سوی مقصدشون باشه، از باب این که میخوان مکمل باشن، تکمیل کنن، بالا ببرن. هر کدامی که نقص دارن از نقص اینها رو بمیرانن، به کمال برسانن. منتها در بین اینها جناب عزرائیل صلوات الله علیه یه مقداری معروفتر خودشون نشون داده. البته دم به دم جناب عزرائیل در حال مرگ و حیاته که همه موجودات نشئه طبیعت را با شؤون دیگر الهی که بعضی ها قضا می رسانند مثل جناب میکائیل، ایشون این قضا رو بگیره و تمام را آن به آن از نقص به سوی کمال، از نقص بمیراند به کمال زنده کند، که مردن از نقص می شود مرگ و رسیدن به کمال می شود حیات. این طوریه، این مرگ و اینها، حقیقت مرگ اینه که اون ملک موکل دم به دم الان داره بند و جنابالی را قابلگری میکنه، آن به آن دارد ما رو متولدمون میکنه که آن به آن از نقص بمیریم و به واسطه کمالات انسانی حیات پیدا کنیم، ما رو تولدمون بدهد که بر اساس اشتداد جوهری نفس، آخه اشتداد جوهریه و زمان هم می شود جزء اعراض و عوارض حرکت در جوهر، که دیگه جسم بر اساس حرکت در جوهر، جسم رو بخواهید تعریف بفرمایید، جسم قابلیت امتداد سگانه نه، دارای چهار بله بعد امتدادش، ابعاد چهارگانه داره که یکی طول و عرض و عمق ستا و یکی هم زمانه، که بر اساس اشتداد جوهری نفس و هر موجود مادی طبیعی دم به دم، آن به آن، چون زمانم جزء امتداد شده دیگه، آن به آن دارد مرگ و حیاته. دم به دم در حال تولدی، دم آن به آن در حال تولد هستی که از نقص بمیریم به حیات زنده بشویم، به کمالات حیات پیدا کنیم، تولد پیدا کنیم. خب مخرج و مکمل و مخرج او از نقص به کمال است و از مرده زنده به در می آورد. البته ولی این همه زنده ها از این نشأه طبیعت برخواستن، این همه خانه ها، این همه نویسه ها، این است که میشه آدم خلق الله را به این دید نگاه کنه. خب بله دیگه آقا، وقتی تو اجتماع که راه می روی، سبحان الله، اینها از مرده ها چه زنده ها الان سر در آوردن، همه مشغولن، همه دارن کار میکنن، همه مشغول فکرن، خیالن، اندیشن، میگردن، مقصدی دارن، تشنن، آب میخوان، گرسنن، غذا میخوان، برای به دست آوردن نون و آب و غذا که حیاتش و خودشون رو نگه بدارن چجور در تلاشن، در تکاپوین و همینطور که یک بله دیگه عالم میشه یک پارچه، سر تا پا حیرت در حیرت. و از مرده زنده به در می آورد، یخرج الحی من المیه. کی یخرج الحی؟ اون مخرج که اخراج می کند، خارج می کند حی را، زنده را از مرده. کی زنده رو از مرده در میاره؟ یخرج الحی من المیت. حالا دیگه اگر خدای ناکرده انسان در مسیر اشتداد جوهری نفس به کمالات لائقی که باید به اون برسه، اگر نفس حرکت بکند به سوی کمالات الهی در قوس صعود بالا بره، میشود یخرج الحی من المیت، که از میت این زنده الحمدلله در آمده و همینجور دم به دم بازم یخرج الحی من المیت آن به آن. اما اگر خدای ناکرده نخیر به طرف کمالات انسانی حرکت نکنه، ای دیگه مشغول بشه به این نشأه طبیعت، به اینجا خو کنه، حیات نداره. تمام موجودات یک پارچه حیات دارن، از این حیاتها دوباره یه میتی در آمده، بله میت بیچاره که خودشو به اینها مشغول میکنه. بعد یه واقعی رو از خودشون نقل میفرماین که چه عجیب بود. بله دیگه ملاحظه میفرمایید که یه روزی از روزهای تابستان کسی آقا اهل کار باشه، اهل بینش باشه، اهل تحصیل و دانش باشه، دیگه آن به آن کلمات وجودی براش کلاس درسن دیگه. بله حالا میبینید که یه وقتی روزی از روزهای تابستان در یکی از قرای لاریجان در کنار درهی که درختان گردوی سهمگین و دیگر درختان ییلاقی سر به آسمان کشیده چه سرگرم به عالم خود بودن. خب عالم چینه؟ در این اسنا گوساله از جانبی آمد و در میان من و گردویی که روبروی من بود ایستاد. سبحان الله. او به دیدن من خیره شد و من به دیدن او، که ناگهان بدین معنی انتقال یافتم که درخت ریشه‌اش به زمین است و شاخه‌هایش به سوی آسمان نباتات و انسان به کلی عکس آن. اول ریشه‌اش کله‌اش آسمانیه، شاخه‌هاش به طرف زمینه که درختی باشگونه است، ریشه‌اش به سوی آسمان و شاخه‌ها به سوی زمین، و حیوان نه این است و نه آن، موجودی است برزخ میان نبات و با انسان. سبحان الله. اینجا هم چه شیرین پیاده شده، آمد برزخ شد این حیوان بین آقا و بین درخت. اینجا همین ظاهری را ببینید، هم در باطن حیوان برزخه که افقیه، ولی هم کلش میبینید که نه به طرف زمین نه آسمان، و هم شاخ و برگاش نه به طرف زمین نه آسمان، این برزخه. اون درخت در خارج عینی تحققی، اونم که بله بالعکس انسانه، انسان اینه. اینجا تو این واقع هم آمد بین اون درخت و با آقا، ایشون الان این وسط برزخ واقع شده، اینم شده برزخ. نه آن، موجودیست برزخ میان نبات و انسان، اون که ریشهش در زمین است و از زمین می روید، رشد نباتی داره. حالا باید خودمون را حساب بکنیم، ببینیم که این هر کجا به هر چیزی که انسان خو کند، ریشهش همونجا فرو میشه. خو بکنه به نشأه طبیعت، معلومه که آقا ریشهش در نشأه طبیعت شاخ و برگاش آمده بالا و کار نباتی. و اون که برزخ است جانی قوی و علاوه بر رشد نباتی رشد حیوانی داره، که دیگه حالا اینها همه حرف میخواد حقه، باید دیگه بحث بشه، منتها الحمدلله چون حرف شنید هستید خیلی مشکلی نداریم. و آثار وجودیش بیش از آن، و این انسان ریشه او سرش است که دستگاه تفکر و ادراکات انسانی اوست، به سوی آسمان است و آثار وجودیش از هر دو بیشتر. بله چجور باید انسان خودشو بیچاره کنه، بگه که بله آقا نون و آب بدید به ما، اینقدر هی علم علم علم، بله نون آب درست بشه واسه بابا، اینقدر بنده خدا اینطور این سویی شده، توقل در ماده داره، نون آب بدی. بله اهل تحصیل عزیز من، تحصیل و علم عباد انسان را، ریشه انسان را در ملکوت نظام هستی محکم میکنه. تحصیل آقا تحصیل، اونم تحصیل این علوم و معارف الهی که الحمدلله بر روی این سفره ها نشسته ایم، الهی شد. بله و آثار وجودیش از هر دو بیشتر به تکاملی عجیب به ترتیبی شگفت. خب در اون هنگام حالتی غریب، حالا این غریب دیگه غریب به غین به این معنا حالتی خیلی دور، خیلی بله چه در نظام هستی برایم رو آورد که یک پارچه داره هستی کارخانه بسیار بزرگ و شگفت آدمسازیه. ای خدا همه در کارم که همین این یک آقا رو بگیرم بسازم. ولی این حیوانم الان اینجا اومده قائل شده که تا به آقا یه مطلبی رو مثلا انتقال بده، یک مطلبی رو یاد بده. اون درختم که داره میوه میده پهن میکنه شاخارا، اون داره به من و شما درس میده. این کبوترم که داره پرواز میکند اینم درس میده و حافظا و چجور اون کرمیم که داره تو لجن میرولد اونم درس میده. منطقه درسیش و بعضی هاشون دارن کمالات رو واقعا یاد میدن، بعضی هم میگن که از باب ادب از کیا مختی از بیادبان اینجوری یاد بگیرید. دیگه کرم وقتی میبینید که میلولد بگو که هی چقدر بد میاد آدم را. خب آقا منم اگر خدا اینا کرده صفت کرمانم داشته باشم، یک انسان اهل بصیرتی اهل چشمی منو ببینه بعدش نمیاد؟ ای به چه مشغوله؟ چه جور دارد میلولد؟ تازه اون بنده اون بیچاره که کرم مادی طبیعی استعداد آدم شدن رو نداشت، این چرا؟ این که میتونست بشه، که این که میتونست به مقامات برسه، اینجور خودشو کوچیک کرده، اینجور گرفتار، اینجور بله در ماده متوغل شده. حالا دیگه قیامت ایشون برای دیگران قیام کرده. اون کرمی که الان داره تو داخل لجن میرولد خودش توجه نداره که قیامتش قیام کرده، اما جنابالی که داری نگاهش میکنی واقعا قیامتش قیام کرده است. معلوم است دیگه بله بافت وجودیش خوراکش ایناش چیه دیگه، روشنه دیگه. ولی بهش جهنم بدن چیه؟ ریامت ما قیام کرده هست. خوب توجه نداری قفلت دیگه. منتها اکثری بعد از این که از این بدن مفارقت کردن، مرگ طبیعی موت طبیعی پیش آمده، بیدار می شوند و مردان الهی هم هستن که قبل موت و قبلا تموت و قبل از این که اینها رو بمیرانن خودشون می میرن، خودشون هر شب می بینن، هر روز می میرن، با تحصیل دم به دم میمیرن، زنده میشون. بله که یک پارچه داره هستی کارخانه بسیار بزرگ و شگفت آدمسازیه. یا به یک تن تشبیه دیگر و یا اقیانوس عظیمیست که از صمیم آن در یک دانهی به نام جناب انسان میخواد به کنار بیاد، به ساحل بیاد. و سبحان الله این چه دریای شگفتیست که از لجه وی در یک دانه آدم به کنار آمده است. همین یکی رو میخواییم آقا. چقدر شیرین در روایات. بله فرمود اگر در عالم هیچ کس نباشه، یک بنده هم باشه که با ما حرف بزنه، ما دلمون با همون یکی خوشه، همون یکی دلمون خوش داره، همون یکی بس ما تا اون یک بنده غیر متناهی دیگه. اون یکی که دیگه به جایی رسیده که دل حق رو خوش می کند معلوم غیر متناهیه. آخه باید شرط تجانس حفظ بشه دیگه. دل حق در صورتی خوش میشه که این بنده اون شأنیت را، اون عظمت را، اون قوه غیر متناهیه رو داشته باشه دیگه. چون دارد می فرماد دل ما به هم یکیمون خوشه. بس همونه. می خواهیم چیکار کنیم اگه؟ ما که نمی خواهیم اینجا سیاهی لشکر درست کنیم که یکی هم بس همونه. خب بعد این بحث را فرمودن که بعد از چندی دیدیم که در خصوص جناب ابن عربی این رو فرمودن. بله در خصوص جناب ابن عربی این رو عنوان فرمودن که حرکت انسان مستقیمه و حرکت حیوان افقیه و حرکت نباتات نبات منکوسه. اونها سر به زیرن، انسان سر به بالاست و حیوانم که خیلی چهره ظاهریش نشون میده که روشنه. حالا دیگه بعضی از حیوانات اصلا کیف حیوان بر اینه، حیوان به ماه و به حیوان بافت وجودیش بر اینه که افقی باشه. حالا مثلا زرافه ها میبینید که بله نه بافتشون مثل این که اینا حیواناتی بعضیا همچین گردن فرازن، بله میبینید که سر خیلی، اما با این حال باز اون کیفیت بافتشون بالاخره جوری اون بافت خودشون نشون میده که نخیر درسته که گردن فرازه اما باز افقیه. خیلی اون اندازه که مثل جناب انسان چی مستقیم بله قامت به استقامت. درخت ها رو میبینید چی جون مستقیم، بله سعی میکنه اون کلشون پایینه، شاخ و برگاشون میاد بالا، بعد به صورت یک تنه کذایی میخواد مستقیم باشه. منتها این دیگه مستقیم است در فرعه، انسان مستقیم است در اصله که دیگه اینها. این آسمان ظاهری هم که چجور مناسبت هم مراعات شده، مناسبت نه اینکه آسمان ظاهری به وزان آسمان باطنیه، در مقام ساختار وجودی جسم ما جسم جوری ساخته شده که سر، کله، مغز جایی که آلت است برای تفکر، اندیشه، تحصیل، تحقیق، این میبینید که از جنبه ساختار وجودی آلت اون حقیقت انسانی، میبینید که اینم به طرف این آسمان ظاهری شده. بله این بافتش چینش بلا، این جسم که ظاهره، نه این جسم انسانه و نه اون جسم ظاهری درخت نباته و نه اون جسم ظاهری حیوان حیوانه. حیوانیت و انسانیت و نباتیت اون نفس و اون منه و اون حقیقتی است که در اینها خودشو به این صورت ظهور میدهد و تجلی میدهد، اون غیر از اینهاست. منتها نفس نبات دیگه اونقدر منکوس شده است، اونم نفس داره اما نفس نباتیه. حیوانم نفس دارد اما نفس حیوانیه. انسان هم دارای نفسه اما نفسش نفس بله عقلانیه، نفس ناطقه است، نفس انسانیه. اون همون طوری که نبات اون قوهش، منش، نفسش دلش میخواد که همیشه با همین زمین رابطه داشته باشه، ولذا ساختار بافت وجودی این ظاهریش که اون جسم درخته اونم جوری شده که ریشهاش میره تو زمین فرو میره، شاخهاش میاد از زمین بیرون. و حیوان نه اینکه بافتش جوریست که یه حالت برزخ مانندی رو میطلبد، کیفیت ساختار بدنشون هم جوری شده که در نشأه طبیعت نه خیلی متوقف در زمین باشه نه خیلی سر به سوی آسمان، که این بافت ظاهری به تناسب حکم بین ظاهر و باطن بافت مطابق با ظاهر پیاده شده. و انسان هم نه اینکه اون نفس ناطقش اون سوی اهل اون عالمه، این آسمان ظاهری هم یک مناسبتی نه اینکه با اون آسمان باطنی داره و اون حقیقت عالم. اینجا هم میبینید که جسم ظاهری انسان جوری ساخته شده که آلت مثل آلت اون قوه اندیشهش که مغز و سر و اینها هست، اینها میبینید که بافتش به طرف بالا شده و مستقل قامه شده، که اون تعبیر اون بزرگوار که ما راست قامتان جاودانه تاریخ راست قامت باید بشه، که یک تعبیر قیامت همین رستاخیز راست قامت بودنه. هر کسی اگر از قیامت برخواسته و قیامت او قیام کرده که سر او، جان او، حقیقت او، سر او ملکوتیه و شاخ و برگهاش تنزل پیدا کرد در نشأه طبیعت، این دیگه قیامتش قیامت انسانیه. و اگر نخه جانی در نشأه ملکوت عالم نداره، درسته هم خیلی هم تو توقل در نشأه طبیعت هم نداره، این معلومه که این هم باز قامتش برخواسته شده است از طبیعت، اما نه راست قامت اونجوریه، قیامت ایشون قیام کرده اما نه قیامت انسانی. و همینطور خیلی خوب بعد فرمایشات دیگر رو دارم. بعد میفرمایم که این مطالب و اشارات رو عمق دیگری است که امیدوارم در دروس آتیه بدان بپردازیم. حالا الان ما هم در برویم که بله خیلی وقت نداریم. و الله الله الله. اکنون باز به دوستانم توصیه می کنم اون چه گوهر ذات شما می گردد به کار شما می آید. این که آقا می بینید بنده تعمد دارم اینا رو بخونم به لفظ، برای اینکه خود هسته ها فرمودن که من تعمد داشتم که بعضی از مطالب رو بنویسیم، به قلم بیاریم اینها رو. بله، اکنون باز به دوستانم توصیه می کنم اون چه گوهر ذات شما می گردد به کار شما می آید و مایه عزت و شرف شما می گردد. اون چرا که داریم، دارا شدیم آقا، دارا دارایی. تنها چیزی که وصیتی که این بزرگان اهل معرفت با ما دارن اینه که آقا دارا بشوی، دارا بشوی، بچشی. دانایی نمیگیم بده، علم دانایی، علم ظاهری، علم مثلا فکری، اینها معرفت فکری، نه اینکه بد باشه، اینها برای رسیدن به معرفت شهودیه، برای دارا شدنه، برای چشیدنه، که البته اگر بخواد چشیدن بدون دارایی فکری باشه نقص، بازم یه مقداری نقصه. اگر دارایی فکری بدون چشیدن باشه که دیگه نقص اندر نقصه. اما چه خوبه که سرکار عالی که حالا در مسیر به راه افتادی هم دارایی فکری داشته باشید و هم دانایی فکری داشته باشید و هم دارایی شهودی و ذوقی. اصل اونه که اون چرا که میخواهیم بگیریم بشود خود ما، خود ما بشود. خیلی خوب، بعد فرمودن که درخت به بستن و پیراستن تربیت میشه و ادب میپذیرد، حیوان به یوغ و افسار و مانند اونها، و انسان به شنیدن معارف تحصیل حقایق. خیلی، حالا این دو سه جمله هم خیلی باز شیرین، ولی اینطور. ای آقا مراجعات که ما چجوری آدم بشویم؟ خب مشغول تحصیل بشویم، مشغول حرف شنیدن بشویم، زانو بزنیم. انسان تا حرف نشنود کال است، کاله. تا حرف نشنود کاله، ولو هم یک تمثلاتی چیزایی هم باز پیش بیاد باز کاله، نپخته است. مثلا بچه‌ای که نپخته است هنوز کاله دنیا بیاد، این متولد میشه اما نپخته است. کسی که پخته نشود ولو این که فرد، بعضی ها خوب هستن دیگه، جانشون صافه، مطابق بافتشون، مزاجشون، مزاج جوریه که میبینه جرقه ها رو زود میخوره، خوابهای خوش میبینه، مثلا اینها دیگه نوعا در همون حد میمانن، در همون حد کالن و میمانن، دیگه بالاتر نمیرن، مگر اینکه نفوس، نفوس مکتفی باشه، اون دیگه بحثش جدا میشه. نفوس مستکفی که باید از نفس به کمال برسن، اینها عزیزان من بهترین راه، راه تحصیل علوم و معارفی که آدم حرف بشنوه، پخته بشه در کار. خوب حرف شنیده ها اگر یه چیزهایی بگیرن اونها خیلی خوب به بار منشینه، خوب نتیجه میده. و انسان به شنیدن علوم و معارف. بعد اون بیان جناب عارف رومی را آوردن که جانور فربه شود نیک از علف، آدمی فربه شود زست است، بله زعز است و شرف، آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از خلق و نوش. حالا اون جناب شبلی که دو زده بودن به کاروان، همه داد و فریاد میکنن اما آقا خندانه. بله، شما چرا میخندی؟ اونی که من دارم که شما نمیتونید دزدی بکنید، اونی که این بیچاره ها داشتن به دسترسی دزد میفته. بله، هرچه آقا تحصیل علوم معارف پیدا بکنیم خودمون میشویم و هرگز دزدان عالم نمیتونن ما رو دزدی کنن. اما کسی تن به علوم و معارف ندهد، به تحصیل نده، همین جوری بخواد یه چند شبی چند سباهی بعد به فکر این باشه که اهل ملکوت عالم بشه، اینجا دزد آنیشون رو دزدی میکنه، آنیشون رو ازشون میگیره. اگر کسی میخواهد به دزد دست، به دست دزد نفس نیفتد، تحصیل علوم معارف است و حرف شنیدنه که باید حرف شنید تا انشالله به دست نفس نیفتیم. والا نفس بازم بالاخره دزدی خودشو میکنه، بالاخره این وسط را آدم را از کار باز میداره، نمیگذاره اون طوری که باید قوی بشن. حالا انشالله درس بعدی. الحمدلله.